بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض کردیم که در مقدمه درس 31 اصلی رو به عنوان این که طلب مجهول مطلق محال است مطرح فرمودن و عرض شد که روی کلمه مطلق باید تثبت و خرج داد که اگر مطلب انسان و مقصود انسان به نحو مطلق مجهول باشه هرگز انسان به دنبال او نمیره و کلمه مطلق تمام عوالم وجودی رو هم میگیره. اگر چیزی را که انسان در مرتبه ظاهر هم از او بی اطلاع باشه و روی بعد بخش خیال و مثالش هم از اون بی اطلاع باشه و در مقام عقل به ادراکات عقلی هم از او اطلاعی نداشته باشه و در مراتب دیگر نفس همانند مرتبه سر یا مرتبه فوق عقل یا مرتبه فوق سر از اون چیز بی اطلاع باشه قطعا به دنبال او نمیره. منتها شاید یه چیزی را که به دنبالش می رود به ظاهر در مرتبه ظاهری مادی و طبیعی از او اطلاعی نداشته باشه، منتها به خاطر ارتباط با عالم مثال یا عالم عقل یا ارتباط باطنی ظریفی که در نفس گاهی بین او و بین ماورای طبیعت برگزار میشه برقرار میشه و از مطلوبش با خبر میشه، به دنبال مطلوب راه میافتد در حالی که به ظاهر از او بی اطلاع است، خبرم نداره، منتها توجه نداره که این بی اطلاعیش فقط در مرتبه ظاهرشه، در باطنش در سرش از اونی را که بهش رسیده است مطلع بود و بهش دستم یافت و یکی از اسراری که در قضیه فقر و غنا در قضیه دعاها و استجابت دعا و امثال این گونه موارد در توسلات مثلا مطرح میشه این است که یه مطلوبی را علی ظاهر نمیخواد ولی بنابر مراتب باطنیش او را میخواد و خداوند که دست باطن نظام هستی است و یعلم السر والعلم و از درون و بیرون بی اطلاع می داند که او بر مبنای سرش بر اساس اطلاع باطنیش این رو می خواد و به ظاهر طلبش نمی کنه، لذا او بر اساس باطن به او میبخشد یا اهدا میکنه، یا چیزی رو باطنن نمیخواد ولی به ظاهر میخواد و خداوند بر اساس عدم خواسته باطنیش بهش نمیده و او خیال میکند که این ندادن از ناحیه حقه و حال این که ندادن حق به خاطر نخواستن درونی و سری او بود، ولو به زبان طلب میکرد، ولو به ظاهر خواستش بود. اینها جزء لطائفه. در 1001 نکته یه نکته ای هست آقا دارن که عالم به سر القدر چه بسا بخواهد چیزی را که ببخشد به یک فقیر ندهد، یک گرسنه نبخشد، اما به اونی که دارد و داراست و غنیست به او بدهد. من و شما که از واقع قضیه بی خبریم شاید بگیم او که طرفدار سرمایه‌دار شده، که اینی که بیچاره فقیر بود و میگفت بده او نداد، و اونی که دارا بود و غنی بود نیازمند به این کمک و عطا هم نبود به ایشون چرا بخشی؟ اینها بر میگردد به همین لطائفی که برز سندی. اون فقیر به ظاهر میخواد، اما در مقام سرش و باطنش نمیخواد. اون دیگری که غنیست به ظاهر نمیخواد، در مقام سرش طلب دارد. و انسان عالم به سر القدر وظیفه دارد که بر اساس طلب هر کس به او مطلوبش را وصول دهد. و چون اون فقیر باطنن نمیخواست، به نخواسته او عمل میکند، و این باطنن خواست به خواسته باطنیش جواب میده. چون انسان کامل و عالم به سر القدر وظیفه دارد که خواسته های باطنی هر موجودی را اجابت کند، نه خواسته ظاهری را. ولذا چه بسا انسان دعا بکند به ظاهرش در دعا خواسته ای دارد، در باطن خواسته ندارد. خداوند به حرف باطن او گوش می دهد، نه به حرف ظاهر او. لذا تا زبان قال که حرف زدن باشه و تا زبان حال که خواسته باطن شخص باشد، اینا با همدیگر هماهنگ نشود، قطعا اون خواسته باطنی تقدم رتبی دارد بر خواسته ظاهری. خیلی از دعاها سر عدم استجابتش زیر سر همین نکته است که علی الظاهر میخواد، اما در مقام سرش و باطنش خواسته ای نداره. اجابت هم بر مبنای خواسته حال است، نه بر مبنای خواسته قال که هر کسی هر چه به زبان بیاورد جواب او رو بدهم. این نه خیر، هر کس هر چه را که در باطن بخواهد جوابش رو میدهم. در طلب مجهول مطلق هم همینه. شاید چیزی به ظاهر برای انسان مجهول باشه، اما در مقام سرش از اون چیز اطلاع داشته باشه و او رو طلب هم بکنه. منتها هم انسان بخواهد اونی را که خودش در مقام سرش خواسته دارد اونها رو تشخیص بده، یا دیگران در مقام سر و درونشون دنبال مطلوب میگردن اینا تشخیص بده، کار مشکلیه. خودشه خواست، طالب خودشه، دنبال مطلوبم خودش میگردن، علی ظاهر اطلاع هم نداره. اینی که اگر احیانا مواردی پیدا بکنید با این عصر ملازم چیز نباشه، موافق نباشه و منافی باشه، باید مراتب وجودی شخص را در مقام شرح این حرف داشته باشی که چه بسا بر اساس مرتبه ظاهر از مطلوبش بی اطلاع باشه، اما نخیر در مراتب بالاتر مطلع. به همون اندازه‌ای که اطلاع داره بازم به دنبال مطلوبش می رود. مثل این که در فرمایشات آقایان فلاسفه و عرفا این مطلب هست که در متن وجودی تمام موجودات عالم حب به حق رسیدن و عشق به حق مطلق نهفته شده، که مرحوم جناب آخوند صدرالمتعالین در جلد هفتم اسفار این بحث را مبسوطاً مطرح فرمودند که تمام موجودات در متن ذاتشون عشق به حق نهفته شده، اینها طالب کمال مطلق هستند، کمال مطلق رو میخوان، طلب میکنن. خب در بین موجودات که به ظاهر در درس اول فرمودید که انسان از همه بالاتره، و در بین انسان هم که انسانهای دانا از انسانهای نادان بالاترن، از خود انسانها بپرسید کمال مطلق چیه، همه اظهار بی اطلاعی میکنن و به تعبیری عموم دنبال او که میگردن، که الهی همه کوکو میکنن، همه دنبال او میگردن، ازش به ظاهر که اطلاعی ندارن. چجور عشق به کمال مطلق که طلب این مطلوب است، که مطلوب میشود حق خدا کمال مطلق، و موجودات میشوند طالب، چگونه اینها حق مطلق رو طلب میکنن در حالی که به ظاهر از او هیچ اطلاعی هم ندارن و همش سخن از کوکو دارن؟ و تازه بعد از به راه افتادن تحصیل به این فکر میفتن که با ادله او رو اثباتش کنن. تازه این همه کتاب هایی که در اثبات حق متعال به عنوان توحید واجب یا توحید در مقام واحدیت یا توحید در مقام احدیت اقامه شده است، اینها چطور پس ادعا بکنیم که طلب کمال مطلق می کنن در حالی که تازه با ادله پی اثبات آنه؟ اگر چیزی رو که هنوز اثبات نشده است و انسان هنوز او رو در مقام دلیل به برهان ننشونده است، چطور عشق به او در متن موجودات تعبیه شده است؟ معلوم می شود که باید برویم به باطن اشیا. بعد جناب آخوند دنبال کرد بحث را، چیز در حدود 40-50 صفحه راجع به این مطلب بحث فرموده که هر کسی به هر چه که عشق دارد یا دوستی دارد یا حبی دارد، اینا همه عشق به حق است، جز مطالب رو دنبال کرده. غرض این است که این اصل رو خیلی باید تثبت به خرج داد و در راه او خیلی از مسائل قابل حله. روی این اصل تمام ادله‌ای که برای اثبات واجب و حق متعال در کتب فلسفی، چه فلسفه طبیعی و چه فلسفه الهی، یا در کتب فلسفی غرب احیاناً به جهت انکار، و همچنین کتاب‌های فلسفه شرق گاهی در هر دو جا به جهت اثبات، و یا در فلسفه اسلامی در جهت اثبات، هر چه دلیل برای اثبات وجود حق پیاده می شود، معلوم می شود که اینها دلیل اثباتی نیست، هیچی که اینها ادله اثباتی نیستن. برای اینکه اون فرمایش بلند صدرالمتعالین و عرفا که در متن وجودی موجودات عشق و حب به کمال مطلق تعبیه شده است، کمال مطلق برای اونها یک نحوه تصور اجمالی شده، اونها کانال وجودیشون و جدول و سرشون به اون کمال مطلق پیوسته است. از کمال مطلق گسسته نیستند تا اینکه بیان در صدد اثبات او باشند. ولذا به نظر مبارک رسوندیم که مرحوم جناب علامه طباطبایی در اصل الواقعیه اون اوائل در درس نمیدونم دوم بود اول بود کجا مبسوطاً عرض کردیم که بر اساس اصل الواقعیه اون چنان کمال مطلق روشنه که تمام ادله اثباتی توحید همه میشوند جنبه تنبه، جنبه تنبیه، یک نحوه آگاهی دادنه، یک نحوه بیدار کردن غافله که اون چرا که انسان خودش دارد به دنبال دارایی خودش نگردد، فقط بیدار بشود دارایی او برای او حاضر و مشهوده. شبیه این که کسی مثلا به تعبیر شریف هست آقا مثال می زدن که یک استادی بنده خدا عینکش را در هنگام تقریر بحث آورده بودن به پیشانی خودش قرار داد و بعد از این که شروع فرمودن به خوندن عبارت دنبال عینکش میگشت، و حال این که عینک داره اونتا از دارایی خودش غفلت داره. غافل معناش اینه که غافل، شخص غافل اونی را که میخواد داره مونتا از داراییش فعلا اطلاع نداره. باید بهش یک تنبه داد، آگاهی داد، بهش عرض کرد که آقا این عینک تو همینجا بالای پیشانی توه، مقابل چشمت اگه نیست بالای پیشانیته. اینو میگن غفلت. ادله اثبات توحید به منزله ادله ایست که بیدار کردن غافله، نه ادله اثباتی باشه، نه اینکه اونجا شخص اگر به این کسی که صاحب عینک است برای او عینک رو اثبات کنه یا در مقام ثبوت برای او عینک رو بیاره، بهش میگد اونی را که داری بیدار شد، دارایی خودت رو پیدا کن. در نظام هستی تمام موجودات تو متن وجودیشون کمال مطلق تعبیه شده است، هیچ از کمال مطلق جدا نیستن و بارها به عرض سندیم که توحید عددی رو هم قائل نیستیم که خدا یکی و آسمان یکی و زمین یکی و آب و دریا یکی و یک خدای جدای در یک گوشه آسمان ها رو باید کجا رفت پیدا کرد. اونطورم نه، این که محض کفر و شرکه. باید وحدت صمدی قرآنی قائل شد که یک حقیقت غیر متناهی وجود باشه و این یک حقیقت غیر متناهی وجود در متن همه تجلیاتش تعبیه شده است، منتها این محدودها که اون نامحدود را در متن ذاتشون دارن فقط باید با ادله اثباتی توحید به اینها تنبه و آگاهی داد، نه اینکه چیزی را بر اونها افزود. اینه که معلوم میشه که کمال مطلق برای موجودات مجهول مطلق هم نیست، بلکه کمال مطلق که اصل وجود است برای همه موجودات مشهود مطلق است. اینه که در درس اول همون در ابتدای ورود به درس گفتیم وجود است که مشهود ماست. ما هرچی میبینیم وجود میبینیم، هرچرا که میشنویم از وجود میشنویم و هاکذا عرایزی که اونجا داشتیم. غرض این است که این اصل با این فرمایش که پس چطور مردم از حق بی اطلاعن در این حال به دنبال اون میگردن با این تنافی هم نداره که حق مطلق در متن همه تعبیه شده هست، یک آگاهی اجمالی تو متن همه هست، منتها در مقام تفصیل باید به دنبال تفصیلش رفت. در ادامه همین درس با یک تمثیلی که هست آقا فرمودن که اگر عزیزان به درس و بحث آمده اند برای این است که طالب تحصیل کمال و طالب علم هم، منتها از علم و از کمال به نحوه اجمالی تصوری دارن، ادراک اجمالی دارن، به راه میفتن تا به ادراک تفصیلیش راه پیدا کنن. معمولا این البته هست در متن همه موجودات، ادراک اجمالی کمال مطلق هست، منتها به راه میفتن تا به ادراک تفصیلیش برسن. چه اینکه خود حق متعالم در مقام علم چند جور علم داره که هنوز بحثش پیش نیامده. یکی علم اجمالی ذاتش به ذات خودش و دیگری علم تفصیلی او به ذات خودش و سوم علم اجمالی او به تمام موجودات و چهارم علم تفصیلی او به تمام موجودات. در طرف ما هم نسبت به او همین طوره، ما هم یک علم اجمالی به کمال مطلق داریم که او برای ما مجهول مطلق نیست، بلکه معلوم بالاجماله که اجمالا از کمال مطلق با اطلاعیم، منتها برای ما مجهول به تفصیله، مفصلا از این مطلوبمون با خبر نیستیم و لذا میخوایم در مقام قوس صعود او را به تفصیل دریابی. اون انا لله بیان همینه که انا لله و انا الیه راجعون. انا للهش علم اجمالی ما به کمال مطلقه، از حق آمده ایم، فی الجمله از او با خبریم، یه چیزکی از او اطلاع داریم، منتها و انا الیه راجعون به تفصیله که در قوس صعود به نحو تفصیل میخواییم از او اطلاع پیدا کنیم. در قوس نزول که مال انا لله هست به اجمال از او مطلعیم. در قوس صعود که و انا الیه راجعون است میخواییم به تفصیل از حقیقت او مطلع باشیم، منتها به هر اندازهی که سعی وجودی پیدا کرده ایم از اسماء حق و از ذات حق و از تجلیات حق با خبری. اینجا هم جنبه تمثیلی هم که فرمودن اینه که ما معمولا نسبت به هر چه که او رو طلب میکنیم در ابتدا از او به نحو اجمال و به نحو بسیط از او با خبریم، بعد او رو طلبش میکنیم، اونگاه به نحو تفصیل به دنبال او میگردیم. منتها هر کسی رو در نظام عالم یک نحوه خواسته‌ایه که مطابق با خواستش به طرف اون میره و میرسد. حتی در حیوانات هم اینها همینطور نهفته شده و بسته به دید افرادم هست. در قوس نزول که همه به اجمال از حق مطلعن، اونجا همه شریکن. در قوس صعود که میخواهند به تفصیل از حق مطلع بشون، اینجا متفاوته، اینجا کانالها گوناگونه، نحوه ورودی انسان فراوانه، جداول وجودی افراد مختلفه، اون چنان مختلف هست که به تعبیر امام علیه الرحمه در رساله شریف مصباح الهدایه الی الولایت و الخلافه و همچنین دیگر آقایانم دارن، جناب ابن عربی هم داره و به احتمال قوی فرمایش امام هم در اینجا اقتباس از فرمایش جناب ابن عربیه، حالا در نظر ندارم که روایت هم باشی یا نه، به احتمال قوی روایتی هم داریم که و طرق و الالله به عدد انفاس الخلائق، راه های به سوی خدا که منتهی میشه، به اندازه این راه فراوان هست که به فراوانی و به تعداد انفاس خلائقه. مخلوقین خدا چقدر بله چقدر نفس دارم، به همون اندازه راه حق متفاوته، به همون اندازه گوناگون. و خدا هم در روز قیامت برای هر شخصی، برای هر فردی مطابق با همون خواستش برای او تجلی میکنه، همون طوری که ایشون میخواست. که حدیثی داریم به نام حدیث تحول. حدیث تحول خیلی سنگینه. حدیثش اینه که خداوند در قیامت، حالا بازم الحمدلله تا اینجا که حرف شنیدیم تا حدی، تا چیزکی از کلمه قیامت اطلاع یافتیم که یعنی چه، دیگه عوام نیستیم. در قیامت برای شخص به غیر اون نحوه اعتقادی که ایشون به حق معتقد بود برای ایشون تجلی میکنه. شخص میگه که نه، این که خدای ما نیست، که اینجوری خدا رو نخواسته بودیم. بعد میاد خداوند اون طوری که ایشون به حق معتقد بود براش متجلی میشه، میگه همین بود که ما میخواستیم. این رو ازش تعبیر میکنن آقایان به حدیث تحول، که هر کسی بر اساس اعتقاد نفسیش حق را میبینه. در این وادی دیگه درست کفر ایمانی که داریم قبوله، منتها کفر به نحو اعتقاد خودش حق را ملاقات میکنه، ایمان هم به نحو اعتقاد خودش حق رو ملاقات میکنه. و هر کسی را یک راهی است که نحوه ارتباط او با حق را تأمین میکنه و همون نحوه ارتباطش برای او تجلی میکند و قیامت او ظهور میکند. منتها حق در مقام تجلی گاهی متحولا تجلی میکند، گاهی به غیر اون چه که او معتقد بود در کانال وجودیش ظهور میدهد، میبیند او پذیرای این نحوه فیض نیست. به همون نحوی که او معتقد بود بر او تجلی میکند، میبیند او پذیراست. ولذا فرمایش میفرمایید که جهنمی و بهشت، اگر جهنمی رو به بهشتم ببرن، جهنمی بهشت رو نمیپذیرد، بهشتی رو هم که به جهنم ببرن، جهنم رو نمیپذیره. و هر دوتا خو میکنن با اون چه که دارن. و یه نکته ای رو به شما عرض میکنم، بعد روش دقت بفرمایید. و جهنمی ها هم با جهنم خو میکنن. بر اساس درس هفتم، هر کسی به هر چه که خو کرد، کم کم به رنگ او در میاد، مطابق اون میشه. کانال وجودیش، سرش با همونی که خو کرده حشر پیدا میکنه. بعد ولو اونها رو از جهنم درم بیارن، بخواهن وارد بهشت بکنن، اونا قبول نمیکنن، اونا نمیپذیرن. میگن ما اون طوری که ما میخواستیم همین بود که به ما دادیم، اگر بخواهید غیر از این رو به ما بدید نمیپذیریم. گاهی ازش تعبیر میکنم به حدیث تحول. این بر میگردد به بحث تینت، و بحث تینت بحث سنگین، بحث تینت بحث سنگین، که جناب صدر متعلهین در اسفار میفرماید که اونچنان این بحث تینت و جبر و قدر بحث سنگینی است که بحث بزرگان در علم، پای بزرگان در علم در این لغزشگاه می لغزد. که ایشون از این بحث تعبیر می کند به لغزشگاه، جاییست که هر ماشین این تیکه جا دوبور کنه می لغزه، پاش می لغزه. و چجور باید به سر روایات، به اسرار آیات در اینجا پی ببرد، کار مشکل. و حالا اینها رو در روایات ما ائمه معصومین به چه زبانی، به چه عبارتی مثلا آوردن. شبیه این که فرمودن که چون پیغمبر رحمتا للعالمینه که جهنم مظهر غضب رسول الله و بهشت تجلی عطوفت و مهربانی جناب پیغمبر اکرمه و حضرت در غضب و رحمتش هر دوتا رحمت عامه دارد که قرآن او را رحمتا للعالمین معرفی فرمود، او به کنار جهنم می رود در حالی که جهنم خاموش می شود و جهنمی هایی که میگن که میگن پیغمبر آمده از کنارش رد بشه به احترام پیغمبر ساکته، اونا میگن که در جهنم ببندید که ما ایشون چشم نداریم ببینیم. میشه حدیث تحول، یعنی پیغمبرم بخواد به غیر اون چه که اینها به او اعتقاد دارن بخوان به غیر او بر اونها تجلی کند پذیرا نیستن. واقعا حرف عادی نیست، پذیرا نیستن. اینی که عرض میکنم اگه جهنمی ها رو بهشتم ببرن نمیپذیرن، یعنی ما غیر از این، ما اینو میخواستیم، غیر از این نمیخواییم. ما این فرمایش فرمایشیست که این اون میگن که آقا مگه ما چه کردیم ما رو ببرن جهنم؟ بحث این که ببرن نیست، بحث این که خواسته است، خودش میخواد و از حق مطلق که مطلوب مطلق است این عوض است و خلاف است که طالب از او چیزی رو طلب بکند و او طالبش رو از در خانه با دست خالی برانه. طالب حق مطلق از حق مطلق آتش طلب میکند. اگر او بخواهد به غیر از طلب او، غیر از طلب رو به او بدهد، او نمیپذیرد، قبول نمیکنه. اینجا بحث این نیست که خدا بیاد دلسوزی کنه یکی رو ببره بهشت یکی رو ببره جهنم، یا آقای اشاعره بگد که اشعری ها که جبریان بگن که نه خیر، هر کسی رو خدا دلش خواست میبره بهشت، هر کسی رو خدا دلش خواست میبره جهنم، ولو یکی بهشتی نباشه یکی جهنمی هم نباشه. این نیست. از حق مطلق که کمال مطلق است این خلاف است، از حکیم مطلق خلاف صادر نمیشه، از حکیم مطلق کار عوض صادر نمیشه. او هرگز نمیتواند طلب طالب را، اونی که مقصود اوست را بهش ندهد، چیز دیگر را بهش بده. تازه اگر او بدهد اون طالب نمیپذیرد. ما اینه که نخواستیم، اینه که نخواستیم، اینه که این بحث خیلی بحث سنگین و لطیف میشه و دنبال کرد که هر کس هر چه رو طلب کرد به اجمالش به تفصیل اونجا میاد. و یکی از لطائفی هم که باز در حول حوش این مطلب مطرحه اینه که هر چه رو که انسان طلب بکند قطعا اول او را به اجمال میدانه، بعد به تفصیل او را مییابد. قضیه دنیا و آخرت به همین معناست. انسان در هر کاری، در هر عملی مقصودش رو در همین نشأه به اجمال می‌یابد. در ماورای این نشأه که مسئله قیامت ظهور می‌کند به تفصیل می‌یابد. و اون چه که مطلوب او بود، خواسته او بود، در این نشأه به اجمال به او می‌دهند. و چون این نشأه نشأه زیغ است، نمیشه مطلوب شخص به نحو تفصیل بر او متجلی بشه، لذا خواسته او را بعد از انقطاع از این نشأه به نحو تفصیل بهش میپردازن که ما ازش تعبیر میکنیم به نامه اعمال، تعبیر میکنیم به نامه اعمال که به شخص بعد از مرگ میدهن. منتها برای اکثری مردم تحقق مطلوب به تفصیل در این نشأه میسر نیست، چون قدرت ندارن که خودشون رو از این نشأه سفر بدن به ماورای این نشأه بروند و در اونجا اون چرا که میخواهن به اختیار خود بگیرن. برای اکثری مردم مطلوبشون در اینجا به نحو اجمال حاصل میشه. بعد از این نشأه که معمولاً باز این اکثر با مرگ طبیعی از دنیا میروند، به نحو تفصیل براشون حاصل میشه. ولی برای اوحدی که تک تک از مردمن و اینها براشون این نشأه و اون نشأه فرقی نداره، این سویی و اون سویی فرقی نداره، اونها مطلوبشون رو، مقصودشون رو همینجا هم به اجمال میگیرن هم به تفصیل میگیرن. ولذا در تعبیرات روایات هم داریم که به محض اینکه از اینجا رخت بربستن و مرگ طبیعیشون فرا رسیده است، اصلا حساب و کتاب ندارن. این حساب کتاب ندارن برای اینکه قبل از رسیدن مرگشون اون چرا که مطلوبشون بود هم به اجمال یافتن هم به تفصیل. اینه که در روایت هم داریم بعضی ها دائما در دنیای هم، بعضی ها همیشه در آخرت هم، بعضی ها هم مقداری در دنیای هم، مقداری در آخرت هم. البته یک گروه از بدکارانی هم هستن که اونها در همین نشأه هم به اجمال میبینن هم به تفصیل میبینن، منطقه اونها ظاهرا خیلی کم باشن، آدم نشه مثلا براش نمونه پیدا کرد، خیلی کم باشن که به تفصیل هم یافته باشن. معمولا برای اینها در بعد از انقطاع از این بدن که ازش تعبیر میکنیم به مردن و مرگ، به تفصیل حاصل میشه اون چرا که خواسته بودن، طلب اون چرا که دنبالش بودن میابن. خب این اشعاری هم که از جناب مولوی در دفتر چهارم مثنوی هم آمده، این هم خیلی لطیفه. ای بسا کس رفته تا شام و عراق، اون ندیده هیچ جز کفر و نفاق. خیلی عجیبه. به ظاهر میره که برای مسافرت بره که مثلا کسی رو پیدا کنه که براش تحصیل درست کنه، براش علم و معارف بده، اما میره در مسیر کارش به هر کسی بر میخوره بده. این معلوم خواستش همینایی بود که الان داره میاد، خواستش همینا. اون دیگری که رفته بود علی ظاهر دنبال بدیها، میبینه هرچی پیش میاد براش به ظاهر خوب پیش میاد، معلوم میشه خواستش ایناست. خیلی لطیفه، خیلی دقیقه این حرف. منطقه بسته اینه که به چه دیدی بره در باطن. از اینجا تا به شام و عراق بره، اما چیزی جز کفر و نفاق چیز دیگرم نبینه، معلوم بود که خواستش همین بود. منطقه به اجمال خواستش این بود، بعد میره در مسیر راه به تفصیل خواسته های خودش رو پیدا میکنه. مسافرت میکنه برای تجارت، یه وقتی میبینید که یک ولی خدا بگیرش آمده که اگر سالهای سال به دنبالش میگشت شاید نمیتونست گیرش بیاره. من که به ظاهر او رو نخواسته بودم، او رو طلب نکرده بودم، چطور شد ایشون گیر من آمده پیش میام. مرحوم جناب آمیرز ممرضای قمشی علیه الرحمه که استاد مرحوم آمیرزا هاشم اشکوری است، آمیرزا هاشم اشکوری استاد مرحوم علامه شعرانی و مرحوم آقا محمد آقای شاه آبادی و مرحوم آمیرزا مهدی آشتیانی و چیزی در حدود 800 نفر شاگرد داشت در تهران اون روز. مرحوم آمیرزا هاشم اشکوری گیلانی، اهل گیلانم بود، خیلی آدم پخته، خیلی ورزیده. ایشون شاگرد مرحوم آمیرزا ممرضای قمشی بود که امام علیه الرحمه در بخش عرفانشون به مرحوم میرزا ممرضای قمشعی و میرزا ممرضای قمشعی هم به مرحوم سید رضی لاریجانی ختم میشه. حالا سید رضی لاریجانی باز دیگه در پیش کی بود؟ اینها با سلسلش رو دنبال کرد، چه اینکه هست آقا هم در این بخش هم به ایشون منتهی میشن، چون استادشون مرحوم علامه شعرانی بودن و ایشون هم از شاگردان آمیرزا ممرضای قمشعی، آمیرزا هاشم اشکوری و آمیرزا هاشم اشکوری هم از شاگردان مرحوم آمیرزا ممرضای قمشعی بودن. آمیرزا محمد آقای شاه آبادی اصفهانی ایشون هم جزو شاگردان آمیرزا هاشم اشکوری بود که آمیرزا ممرضای قمشعی بازرگان بود، تجارتگر بزرگ از اهل قمشه که به یک تعبیری حالت آخوندی نداشت، همین کسبه بود، بازاری بود، تجارتگر بود و خیلی هم تاجر بزرگ، خیلی سرمایه‌دار و درس عرفان نظری را در پیش استادی طی کرده بودن، اما از عرفان عملی بی اطلاع بود که یک مسافرت تجاری کردن به تهران و در تهران خوردن به تور مرحوم آسید رضی لاریجانی. او خیلی آدم سنگین جا گرفته، هم عارف به عرفان نظری بود و هم عارف به عرفان عملی، متحلی به عرفان عملی. آسید رضی مقداری با آمیرزا ممرضا که نشستن دیدن عرفان نظری رو خوب طی کرده اما عرفان عملی رو خبر نداره و تشری زد به جناب آمیرزا ممرضای قمشعی که حیف شما نیست که شما اونطور در عرفان نظری قوی بار آمدید اما از عرفان عملی بی خبرید که جرقه خورده تکون گرفته، به راه افتاد و متحلی به عرفان عملی هم شده دیگه، خیلی قوی و از او شاگردانی تربیت شدن که مرحوم آمیرزا رضوان قمی رحمت الله علیه خیلی قوی و مرحوم آمیرزا هاشم اشکوری که ایشون جزو شاخصهای شاگرد آمیرزا ممرضای قمشعی بودن. آمیرزا ممرضای قمشعی در تهران رحل اقامت افکندن و درس عرفان شروع کردن و کار خودشون هم در بخش عملی قوی شد، شاگرد دان خوبی تربیت شدن که از محضر ایشون آمیرزا محمد آقای شاه آبادی تربیت شده از محضر شاگردانشون و بعد از اون از محضر ایشون مثل امام این بزرگان رشد کردن. میبینید که او گرچه به ظاهر آمد در تهران برای تجارت که تجارتی بکنه اما در مقام سرش و باطنش طالب آمیرزا رضی لاریجانیه و خوبم به حقیقتش رسیده. اینه که هست در عالم هست، گاهی میبینید که انسان به دنبال چیزی میگرده و این یک بهانه‌ای بود، یک بهانه‌ای بود برای رسیدن به یک کاملی تا یار کرا خواهد و میلش بکه باشد. اون باز این هست، این یا تا یار کرا خواهد و میلش بکه باشد. وی بسا کس رفته تا هند و هرا، اون ندیده جز مگر بیع و شرا. و کارش خرید و فروشه، دنبال خرید و فروشه، هرچه در مسیر راه هم به چنگش میاد همین خرید و فروشه. ولی یه نفر بازاری بره داره خیابونا عبور میکنه، تا چشمش به یه باقی، به یه چیزی، به یه میوهی، به یه چیزی افتاد ماشینی، و زود به دنبال خریدش را میفته. میگه ببینید صاحبش چی قیمت میکنه، چقدر قیمتشه. هر کسی مطلوبشه، هر چی میخواد همون دنبالش میگرد. تا چی بخواد، تا چی طلب کنه. وی بسا کس رفته ترکستان و چین، او ندیده هیچ جز مکر و کمین. برای اینکه تمام کارش همین بود، تمام مقصودش همین، اون یکی مقصودش اون فقط کفر و نفاق، این یکی مطلوبش بل اجمال شد بیع و شراء، خرید و فروش، این دیگری مطلوبش به اجمال مکر و حیله و کمین و تزویر و چاه کندن و ای دیگه از این بیچارگی ها. یه وقتی است آقا می فرمودن آقا نه پشت سر کسی چاه بکنی و حواستونم جمع باشه که به چاه دیگرانم نیفتی. از دیگه از گرفتاری پیش می ها. نه چاه بکنید عزیزان من و حواستونم داشته باشید به چاه هم نیفتی. خیال بکنید که مردم اجتماع چاه کن نیستن، نه چاه می کنن. بله، دوست، دشمن، رفیق، غیر رفیق، همسایه، هم کلاس، هم درس، هم بحث، همه همه از دم باید حواس خیلی جمع باشه، ولی چاهکنم نباشی. ولو هم به من و شما بد بکنن، در صدد این نباشید چاه بکنید، سعی بفرمایید اهل چاه کندن نباشید، اما حواس هم داشته باشید که به چاه نیفتید، چون چاهکنم هستم، اجتماع داره، هست مردم، گرفتاری هم هست. طالب هر چیز ای یار رشید، جز همون چیزی که می جوید ندی. دنبال هر چی که هست همونه بهش می ده. دنبال هر چی که هست همون رو بهش می ده. چون ندارد مدرکی جز رنگ و بو، جمله اقلیم ها را گو بجو. نوعا افراد اشخاص رنگ میخوان، بو میخوان، نوعا، و هر موجودی رنگ و بو داره جز حق. حق بی رنگ، حق، حق مطلق بی رنگ. گاهی در خوابها، در بیداریها، بیرنگها برای انسان تجلی کنه خوبه. رنگدارها همیشه گرفتاری میاره. و تمام ماسوالله همه رنگ دارن، همه حد دارن، همه محدودن، همه قید دارن. بی قید که بیرنگ است، بیبوست، حق مطلقه. و حق مطلق رنگ نداره. و هر کسی که در خودش احساس کند که رنگ و قیدی دارد، معلوم است که هنوز به حق مطلق نرسیده است، باید بی قید بشه، بی رنگ بشه. حالا ای کسی دنبال رنگه، بهش بگو که بیا اقلیم ها رو بگرد، هفت اقلیم زمین و یک اقلیم آسمان، اقلیم هشتم که هشت اقلیمه. انشالله بحثاش مربوط به علم شریف هیئت است و بعضی از مباحثش هم مربوط به عرفانه، که در علم شریف هیئت کره زمین را به اقالیم هفتگانه تقسیم میکنه و فلک هشتم را و بعضی از جهات دیگر را به اقلیم هشتم تعبیر میکنه. اینا تمام یعنی آسمان و زمین، اقلیم ها، آسمان و زمین، آسمان و زمین همه رنگ و بو دارن. اگه کسی دنبال رنگ و بو هست، به اینها بگو اقلیم ها رو بگرد، ماشاءالله ببین چه خبر هاست. منتها اهل الله بی رنگ به تماشای رنگ دارها مینشینه. خیلی خوشمزم هست اتفاق که رنگ ها رو تماشا میکنن، بافت ها رو تماشا میکنن، حالات، افراد، اشخاص، چه گوناگون، چه مختلف، چه فرمایشاتی که می فرمه. وقتی به حرف در میاد معلوم است که درونش چه خبره و چی می خواد بالاخره. و همینجور میبین بیرنگ بشیم انشالله و رنگ ها رو تماشا کنیم، خیلی نظام هستی شیرینی داره که به تعبیر مرحوم جناب ملا عبدالصمد حمدانی علیه الرحمه، خدا چرا نظام عالم رو آفرید؟ برای اینکه خواست خودش رو در آینه های جمال مشاهده کنه، ببینه که چی جوری خلق درست میکنه، خلق چه گوناگون چه مختلف. خدا همون بالا میشینه تماشا میکنه، چه شیرین تماشا میکنه، آسمون ها، زمین، ستاره ها، مردم، رفت آمد ها، بگیر و ببند ها، بله، چاه کندن ها، چاه افتادن ها، فقرا، غنی، دارا، ندار، باسواد، بیسواد، پیر، جوان، مریض، سالم. او چه عجیب و غریبه نگاه کردنش. اون بالا میشینه به تعبیری حالا چه مستانه هم مینگرد. عجیب خودمون جلوگر شدیم و چه جلوه هایی، چه رنگ هایی، چه قید هایی. و اگه کسی بخواد از این قید ها در بره هم چه مشکل. انشاءالله. الحمدلله.